قرآن میفرماید پس درباره آدم چی میگی؟ آدم هم پدر نداشت، با اینکه خود شما نمیگید او پسر خدا بوده، شما میگید عیسی پسر خدا. اگر بنا بود پدر نداشتن دلیل پسر خدا بودن باشد، آدم باید به طریق اولا پسر خدا باشه. البته این احتجاج را مسیحیین با مسلمان ها میکردن، چون اسلام بود که دامن حضرت مریم را از لوس اتهامی که یهودی ها بهش بیبستن تبرئه کرد. یهودی ها میگفتن که علیاذ بالله حضرت عیسی فرزند نامشروع است و پدر داشته، منتها پدر قانونی نداشته. مسیحی ها با یهودی ها چنین محاجه را نمیتونستن بکنن، چون ها وقتی میگفتن عیسی پسر کی بود، مثلا میگفتن پسر فلان شخص بود که به طور نامشروع مثلا علیاذ بالله به وجود آمد. ولی مسلمان ها بعد از این که دامن حضرت مریم را تبرئه کردن و گفتن که نه، حضرت عیسی فرزند نامشروع نبود علیاذ بالله، اون وقت جای این بحث براشون پیش اومد که خب شما که قبول دارید مثل ما که حضرت عیسی فرزند نامشروع نبوده، پس فرزند کی بوده؟ ناچار باید بپذیرید که فرزند خدا بوده. قرآن هم در جواب اینا می فرماید که خلقت حضرت عیسی مثل خلقت حضرت آدم. خب حالا اگر فرض کنیم ما که حضرت آدم از نطفه یک حیوان دیگری به وجود آمده بود، یک پدری داشت از نسل یک موجودی بین انسان و حیوان، آنچنان که در تئوری های زیستشناسی جدید مطرح میشه، در بعضی از اونها در تئوری تکامل داروینی ترانسفورمیسم یا چیزهای شبیه اونها که در جهت مشترکش همش تبدل انواع است، اگه چنین چیزی باشه، خب مسیحیان میگفتن که او حضرت آدم پدر داشت، منتها پدرش انسان نبود. این استدلال قرآن ناقص. وقتی میگفت مسئله عیسی مثل مسئله آدم هست، میگفتن نه، این دو تا با هم فرق داره. عیسی مادر داشت ولی پدر نداشت. حضرت آدم هم پدر داشت هم مادر، منتها پدر و مادر انسانی نداشت. روی تئوری تکامل و از نسل میمون یا حیوان دیگری به وجود آمده، پس پدر و مادر داشته. به هر حال اون داستانش با عیسی فرق میکنه. یعنی این استدلال قرآن و احتجاج قرآن شکست میخورد و غلط در دافتر میمونه. پس ما امر ما دایر است بین این که یا این استدلال قرآن را تام بدانیم و معتقد باشیم به این که حضرت آدم پدر و مادر به هیچ وجه نداشته، چه از انسان و چه از حیوان، و یا معتقد باشیم به این که این استدلال ناقصه، یعنی استدلالی شکست خورده. ولو اونا بلد نبودن جواب بدن، اما جوابشو آقای داروین مثلا یا دیگری میده که نه آقا، این استدلال شما درست نیست، برای اینکه عیسی پدر نداشت به هیچ وجه، نه از حیوانی و نه از انسانی، اما از آدم پدر حیوانی داشت، چیز خارق عادتی نبود. به همین دلیل ما میتونیم بگیم آدم فرزند میمون است مثلا، یا با وسایلی که داشته، حالا روی کلمه میمون به خصوص تکیه میکنیم، ولی درباره عیسی که چنین حرفی نمیشه زد. پس باز دلیل ما به قوت خودش باقی است، عیسی پسر خدا است. این تقریبا روشنترین آیاتی است که میشه ازش با دلالت قوی استدلال کرد که نظر قرآن درباره پیدایش حضرت آدم این است که از پدر حیوانی به وجود نیامد. یعنی یا باید بپذیریم که تمام انواع حیوانات انواع مستقلی هستند، اونطور که تئوری فیکسیسم را زیست‌شناسی معتقد. تمام انواع حیوانات یا بعضی از اونها از راه تبدل و تکامل به وجود آمدن، اما یک استثناء داره. یعنی حتی اگر به عنوان یک قانون در زیست شناسی ثابت بشه، الان که بیش از تئوری بیشه و در زمان ما هم مخالفین برجسته و قابل اعتنایی در محافل علمی دارد همین تئوری تکامل، به فرض اینکه ثابت هم بشه که این تئوری یک نظریه ثابت شده علمی است و حتی بالاتر به عنوان یک قانون زیست شناسی ثابت بشه، فرض. ولی میدونیم که هر قانونی ممکنه یه مورد استثناء داشته باشه. کدام قانونی شما در طبیعت، چه طبیعت بی جان و چه طبیعت جاندار دارید که یه مورد استثناء نداشته باشه؟ قوانین طبیعی و چه در طبیعت بی جان و چه در طبیعت جاندار به گونه ای نیست که مثل قوانین ریاضی باشید. اینها از راه تجربه به دست میاد، تجربه هم محدوده و نتیجهش هیچ وقت ضروری و کلی نخواهد بود. بنابراین هر قدر تجارب فراوان تأیید بکنه این نظریه را، آخر یک ضریبی برای استثناء باید در نظر بگیریم. هیچ وقت نتایج علوم تجربی، اون چه مبتنی بر تجربه حسی هست، کلی و ضروری نخواهد. و این مسئله است که در فلسفه علم به ثبوت رسیده و متد تجربی چنین توانایی را نداره که قواعد کلی استثناء ناپذیر را اثبات کند. و بالاخره ما که معتقد به اسلام هستیم، مسائل خارق طبیعت و اعجاز را در رابطه با قوانین طبیعی چجور توجیه می‌کنیم؟ می‌گیم در این موارد عوامل طبیعی در مقابل یک عامل ماورای طبیعی محکوم واقع شده. یعنی استثنایی است در طبیعت به واسطه یک نیروی ماورای طبیعی. همه موارد اعجاز اینجوری. اگر قرآن را بپذیریم که میپذیریم و اگر اعجاز را میپذیریم بپذیریم که میپذیریم، باید معتقد باشیم به این که بسیاری از پدیده ها در این جهان بر خلاف سنن طبیعی تحقق پیدا کرده. اژدها شدن عصای موسی طبق کدام قانون طبیعی بود؟ زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی طبق کدام قانون طبیعی بود؟ تکلم کردن نوزاد یک روزه یا دو روزه در گهواره طبق کدام قانون طبیعی است؟ به پیغمبری رسیدن یک طفل، یک طفل یک روزه یا دو روزه، اون چه خبر داره که پدری داره، مادری داره، یک قوانین اخلاقی هست در عالم، چیه، چه چیزهایی وجود داره، هنوز تجربه‌ای نداره از جهان، چیزی خبر نداره. بگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا و برن به والدتی. این مطالب رو یک نوزاد در گهواره گفتن با کدام قانون طبیعی جور در میاد؟ و صدها موارد دیگه. شتر زنده از دل کوه و صخره کوه در آمدن به دست حضرت صالح با کدام قانون طبیعی جور در میاد؟ پذیرفتن اعجاز مساوی است با پذیرفتن استثناءاتی در طبیعت در اثر تأثیر عامل ماورای طبیعی. بنابراین این هم یک استثناء، به فرض این که قانون تکامل قانون باشد که نیست، اگر قانون هم می بود باز قابل استثناء بود. بگیم در تمام حیوانات قانونی وجود دارد که در شرایط خاصی تبدل به نوع دیگری پدید میاد، یه نوع تبدیل میشه به نوع دیگه. فرض کنید این قانونی باشه، خب آیا جای یک استثناء در این قانون نیست؟ قرآن میگه یه استثناء وجود دارد. البته قرآن نمیفرماد یک استثناء وجود دارد، میفرماد یه فرق، یک موردی هست که با این قانون ما نمیتونیم تطبیقش کنیم، برخلاف این قانون. این ضربه به قانون علمی نمیزنیم. اگر اون قانون علمی اعتبار خودش را از راه خودش به دست آورد، تازه منافاتی با این استثناء هست. یه قانونیست در همه حیوانات، در مورد استثناء در انسان یه استثناء داره. یه دونه انسان اینجوری به وجود نیامد. و ما میدونیم که در طول تاریخ وجود انسان از انسان تبدلی به نوع دیگه پیدا نشده، و خود این دلیل است بر این که این قانون کلی نیست. کدام علمی ثابت کرده که در طول زندگی انسان تبدیل نوعی پدید آمده؟ یعنی در یک گوشه دنیا ثابت شده باشه از راه فسیل شناسی، از راه های دیگری، که انسان تبدیل شده به یه نوع دیگری؟ همچیزی که نشده، کسی تا حالا نشده من ادعا کرده باشه چنین چیزی رو. پس این قانون کلی نیست که هر نوع موجود زنده حتما میبایست تبدیل بشه به یک موجود دیگری. و همچنین پس نمیتونه ادعا کرد که کلیت داره که هر نوع موجود زنده هم از نوع دیگری از موجود زنده به وجود آمده. شاید یک نوع موجود زنده باشه که مستقیما و بدون واسطه از موجود دیگری آفریده شده باشه. به هر حال مسئله تبدل انواع به عنوان یک قانونی در زیست شناسی در باره جانوران در قرآن مورد بحث نیست، نه هیچ آیه اون را اثبات میکنه و نه هیچ آیه اون را نفی میکنه. چنان که قوانین علمی دیگر در فیزیک، در شیمی، در زیست شناسی، در سایر علوم در قرآن وجود نداره. قرآن که کتاب علم نیست، قرآن که نیامده طبیعت رو به ما بشناسانه، قرآن کتاب هدایت انسان به سوی خداست. اگر مطالبی راجع به علوم، راجع به فلسفه، راجع به چیزهای دیگری مطرح شده، اون چه مستقیما مربوط به تکامل انسان و هدایت او به سوی الله است اصالتا مورد توجه بودیم، و الا به صورت تطفلی بیان شده. ولی قرآن نیامده درس فیزیک به ما بده، درس شیمی به ما بده، یا زیست شناسی به ما بده، هیچ کدام. اگر مطلبی مربوط به یکی از این علوم در قرآن آمده، برای این بوده که ما روی اون فکر کنیم تا خداشناس بشیم، یا راه تکامل خودمون را پیدا کنیم. اصالتا اون مورد توجه نبوده. پس اگر یه قانونی در قرآن ذکر نشده، این نقصی از قرآن نیست. این قانون به فرض این که قانون باشه، بنده از نمی کنم قانونه، بسیاری از دانشمندان بزرگ معاصر هم در رشته زیست شناسی این را به عنوان قانون که هیچ، به عنوان نظریه هم قبول ندارن. ولی خب نظریه رایج در محافل زیست شناسی دنیا همین محافل تئوری داروین هست، که متاسفانه پایه بسیاری از علوم انسانی دیگر هم قرار گرفتید. امروز می‌بینیم که علوم انسانی دیگر هم کمتر رشته ای از علوم هست که از این تئوری تأثیر پیدا نکرده باشه. آنتروپولوژی ما متأثر از فرضیه داروینه، حتی جامعه شناسی ما متأثر از این فرضیه هست، بلکه در بعضی از محافل علمی جهان به اصطلاح محافل علمی غرب اخلاق متأثر از این تطور است، از فرضیه تطور. تئوری اخلاق اسپنسر انگلیسی مبتنی بر قانون تطوره که از داروین گرفته شده. حالا این رابطه ها رابطه های نامشروعی است و بی جهت به وجود آمده و مسئله دیگری است، اما به هر حال چنین تأثیری این تئوری در رشته های مختلف علوم انسانی گذاشته، در صورتی که اولا هنوز در جهان علم به عنوان یک تئوری ثابت شده برای همه دانشمندان مورد قبول نیست و به فرض این که ثابت شد و یک روزی به صورت قانون زیستشناسی مورد قبول همه محافل علمی جهان قرار بگیره، باز به معنای قانون استثناء ناپذیر نیست، همچنان که همه قوانین طبیعت این چنینه، پذیرفتن دین به عنوان این که مشتمل بر قبول اعجاز و خارق عادت است به این معناست که تمام قوانین طبیعی قابل استثناء. این هم یه موردش. پس در اینجا اگر سوال بشه که آیا نظر قرآن درباره پیدایش انسان چیه، عرض میکنیم اونطوری که از ظواهر روشن قرآن بلکه صریح آیه قرآن استفاده میشه، این است که انسان از نوع دیگری تبدیل نشده، نوعی است مستقل. سوال میشه که آیا این تئوری، این نظریه معذرت میخوام، با تئوری های علمی چه نسبتی داره؟ عرض میکنم اما تئوری تکامل و تبدل انواع و ترانسفورمیست هنوز هم به صورت یک نظریه قطعی علمی در نیامده و به فرض این که در آید و حتی به صورت یک قانون علمی پذیرفته بشود، باز هم منافات با قرآن نداره. اگر منافاتی بین اینها دیده بشه، در تمام موارد اعجاز و خارق عادت چنین منافاتهایی وجود خواهد داشت و در جای خودش گفتیم که پذیرفتن اعجاز به معنای رد علم نیست، برای اینکه علم هیچگاه نمیتواند قاعده ضروری و استثناء ناپذیر عرضه کند. علم از راه تجربه ثابت میشه و تجربه چنین بردی را نداره. پس هیچ تنافی بین قرآن و نظریات علمی نیست، به خصوص در این مورد هم که هنوز به صورت نظریه قاطع علمی نیست و بسیاری از کتاب‌ها و نظریات دانشمندان در مورد زیست‌شناسی هست که نظریه داروین را تخطئه می‌کنند، حتی در بسیاری از محافل پیشرفته علمی به عنوان یک نظریه رد شده یا دست کم تضعیف شده تلقی می‌شود. متأسفانه هنوز محافل علمی دانشگاهی ما به اون حد نرسیده که زود اینجور مسائل منعکس بشه و اطلاع پیدا کنه و دانشجویان ما و حتی گاهی اساتید ما متاسفانه فکر میکنن که این نظریه ترانسفورمیست یک قانون علمی خطا ناپذیر و استثناء ناپذیر است، در صورتی که ابدا چنین چیزی نیست، نه در دنیا به این صورت پذیرفته شده و نه از نظر واقع اینجوری هست. پس عرایزم رو خلاصه می کنم. پیدایش حضرت آدم از نظر قرآن مستقیما از خاک است و نه از حیوان دیگری، و الا این آیه قرآن ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب در مقام رد احتجاج نصارا نازا خواهد بود، علاوه بر آیات دیگری. البته در این زمینه بحث های فراوانی شده و در اثر علم زدگی بعضی از مسلمان ها که اسلام و قرآن هم را قبول داشتن تحت تأثیر گرایش های علمی غالب در بعضی از محافل علمی دنیا واقع شدن و سعی کردن که آیات قرآن را حمل کنن بر این تئوری زیستشناسی. البته حالا چرا دایی و انگیزشون چی بوده ما میتونیم حمله بر صحت رو کنیم، لزومی نداره که حتما بگیم غرضی در کار بوده، نه واقعا از نظر علمی برای اونها این مطلب ثابت شده بوده، گرایش مذهبی هم داشتن و دلشون میخواسته که اونچه اختلاف بین این تئوری و نظریه دینی دیده میشه اینا حلش کنند، آشتی بدن، مثلا دین را آشتی دادن با علم به اون صورتی که فکر میکردن و در جای خودش بررسی شده این مسائل که اینها صحیح نیست و استفاده هایی که از آیات کردن کلن نادرسته و آیه داریم در قرآن که جمع میکنه بین خلقت انسان به عنوان اولین فرد که از خاک آفریده شده و از طین و آیه‌ای که نسل‌های بعدی را معرفی میکنه که اونها از لطفه هستن. در سوره سجده لحن آیه را ملاحظه بفرمایید، میفرماید و بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. برای آفرینش انسان دو مرحله قائل است، یکی آغاز آفرینش و انسان اولی، اولین فرد انسان، یکی هم آفرینش نسل او. می فرماید بدع خلق الانسان، آفرینش انسان را از تین آغازید، آغاز کرد. پس مبدا انسان از تین است، اولین فرد انسان از گل آفریده شد. بعد می فرماید ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، اما نسل او را از نطفه قرار دید. پس فرد است بین آفرینش اولین فرد که اون نسل برش اطلاق نمیشه. ما همه نسل آدمیم، آدم که دیگه نسل نیست، نسله او نیست. اولین فرد از تین آفریده شده اما نسل او، نسل این انسانی که از تین خلق شده از نطفه هست. اگر ما یک قانون را درباره انسان اولی و سایر انسانها یک نواخت جاری بدونیم، پس این تفصیل در قرآن بین اولین فرد و نسل او به چه معنا میتونه باشه؟ این آیه کاملا روشن میکنه که خلقت حضرت آدم با نسل او تفاوت داشته. آدم از تین آفریده شده اما نسل او از نطفه. اگر آدم هم از نطفه آفریده شده بود باید بگه آدم هم را از نطفه خلق کردیم، چرا تفرق میذاره بین خلقت اون دوتا؟ پس معلوم میشه اون آیاتی که میفرماید انسان ها را از نطفه آفریدیم، همونطور که عرض کردم، قابل استثناء است در مورد حضرت عیسی که از نطفه آفریده نشده و در مورد حضرت آدم که اون آیه میفرماید داستان عیسی مثل داستان آدم. پس در نوع انسان قرآن دو تا فرد استثنایی برای آفرینش از نطفه ذکر میکنه. حالا آیا غیر از اینم بوده یا نه چیزی ذکر میکنه. اون چی اثبات میکنه درباره این دو فرده که این دو فرد انسان از نطفه آفریده نشده، بقیه انسان ها از نطفه. در مورد حضرت آدم هم به خصوص تصریح میکنه که از تین، از سلسال اینها خلق شده. اما آفرینش همه انسان ها از تراب دو اعتبار داره، یکی اینکه نطفه شون از مواد خاکی آفریده شده، میشه بگیم همه انسان ها فرد فردشون از خاک آفریده شده به خاطر اینکه همه از نطفه و نطفه هم از خاک، خود حضرت آدم که مستقیما از خاک خلق شده. پس هر فردی از انسان صرف نظر از فرد دیگر صحیح است که بگیم از خاک خلق شده به خاطر اینکه از نطفه هست و نطفه هم از خاک، یا مستقیما از خاک هست مثل آدم و عیسی. ممکن هم هست بگیم که آفرینش همه افراد انسان از خاک به اعتبار این است که همه از آدم هست و آدم از خاک. این هم یک لحاظه، هر دوش هم صحیحه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.